عیسی بگویم و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شوه، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم عادلانه است که به هر کس رسیدگی شوه.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دانا ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین‌المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مسیره بود، زخمی ها مسیره بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر را بگیره. به معنی از این که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله، در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سراندولی زیصلا اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخید. این حوزه رفتن نه که یه باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم. تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر ازو اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به قبضه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شده. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شوه. در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند وصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین. سیرت صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، با این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر با شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بنابراین وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما امر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بنابراین لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنا عزیز ما در این متوجه باشند که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم از فلانی ناحیه آمدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوء استفاده ها شود. این همین جاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با اوزه در ارتباط هستین، با امر اوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز سلام، اولین و یا قدیمی ترین شهر کدام است؟ شهرها کدام معیارها را داشته و در زندگی انسانها چی ارزش و اهمیتی دارد؟ و فرهنگ شهرنشینی تا چه در شهرهای افغانستان به خصوص کابل مراعات می شود؟ با این موضوع می آییم به سوی شما. ابتدا از پیشینه و اولین شهرها در جهان و افغانستان برایتان می گوییم. این که شهرها کدام معیارها را داشته و چه تفاوتهایی در شهر دی موجود بوده و فرهنگ شهرنشینی چگونه است، در این رابطه هم بحثهایی داریم. با رادیو آزادی باشید. عبارت از مکان وسیع است که دارای نفوس بیشتر بوده و در آن فعالیت مردم کارهای غیر زراعتی است و در شهرها تبادل فرهنگ‌های گوناگون صورت می‌گیرد. اولین شهر در جهان 5500 سال قبل از میلاد در بین النهرین به وجود آمده است. در شهرهای اولیه جمعیت کمی جا داده می‌شدند، چنانچه شهرهای قدیم دیواری داشتند که به خاطر دفاع نظامی چهار اطراف آن را احاطه می‌کردند. سر محقق اسدالله پرفیض عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان میگوید انسان‌ها از بدو پیدایش به خاطر بهتر زیستن تلاش کردند تا از شیوه زندگی قدیمی مثل جنگل نشینی، مغاره نشینی، خیمه نشینی و زراعتی و دهکده نشینی برآمده و زیست بهتری برای خود تدارک ببینند که به همین منظور شهرها تأسیس گردید. آقای پرفیض در مورد شهرهای قدیم جهان و افغانستان توضیح داده میگوید
اگر به تاریخ جهان نظر اندازیم، اولین شهرها در حدود 5500 سال پیش از امروز در بین النهرین در دره‌های حاصلخیز و سبز کنار دجله و فرات به وجود آمدند و پس از آن شهرهای در مصر قدیم، چین، هندوستان و آریانای قدیم شکل گرفتند. شهرهای قدیم افغانستان، کابل، بلخ، هرات و غیره. نکته قابل تذکر این که شهرهای قدیم به وسعت فراخی شهرهای امروزی نبودند. مثلا در بازار قدیم هرات و کابل کوچه ها میان بازار بسیار باریک و تنگ بود، تا اندازه ای که گفته می شود یک دکاندار از یک سوی بازار به دکاندار دیگر اگر چیز تعارف می کرد به دست خود پیش می نمود و دکاندار مقابل آن را با دست می گرفت. همین گونه بود بازار چهارچته کابل که در نزدیک رود کابل اعمار شده بود. در دوره غزنویان شهرهای پر رونق وجود داشت، مثلا بازار گوهرفروشان در غزنه شهر قشنگ و زیبایی بود که گویا عروس شهرها خوانده می شد. همچنان بازار عاشقان و بازار سعیدی در بلخ از شکوه و رونق خاص برخوردار بود. گذشته از اینها شهرهای مثل جوزجان و سیستان در خراسان آن وقت هم وجود داشتند.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید.